سلام و خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سفیده بهکام هستم. شمار کشته شده های انفجار آنکارا دست کم به 28 تن رسید. کامیون های حامل کمک های بشردوستانه وارد چند شهر محاصره شده در سوریه شدند. و مهلت یک هفته ای تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از امروز آغاز شد. مقام‌های ترکیه میگویند انفجار چهارشنبه شب در آنکارا دست کم 28 کشته و 61 زخمی بر جای گذاشته است. برابر گزارش‌ها شماری از کشته شده‌ها افراد غیر نظامی بودند. به گزارش رویترز این انفجار یک اتوبوس نظامی را هدف گرفته بود. آمریکا این انفجار را محکوم کرده و گفته است که حامی متحد خود در ناتو است. ایران نیز این انفجار را محکوم کرده است. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با محکوم کردن این حمله قسم خورده است که پاسخ عاملان این انفجار را با حمله نظامی بدهد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. ترکیه پیش از این حوادثی از این دست را به گروه‌های کرد این کشور نسبت می‌داد. کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه روز چهارشنبه وارد شهر محاصره شده مزایا و چهار منطقه دیگر در سوریه شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز در پی توافق میان دولت بشار اسد و نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، کامیون‌های صلیب سرخ توانستند روز چهارشنبه وارد پنج منطقه محاصره شده در دو استان دمشق و ادلب در سوریه شوند. این کمک‌ها شامل مواد غذایی، انرژیزا و گندم برای نزدیک به 100 هزار نفر است. همچنین یک تیم پزشکی نیز به این مناطق اعزام شده است. چندی ماه است که 7 منطقه در سوریه توسط نیروهای بشار اسد و حامیان او محاصره شده و تاکنون چند ده نفر از ساکنان این شهرها از فرط گرسنگی تلف شدند. پایان دادن به محاصره این مناطقی که از خواسته های نیروهای مخالف بشار اسد است که هنوز عملی نشده است. بر اساس جدول زمانبندی انتخابات مجلس شورای اسلامی، تبلیغات انتخاباتی نامزدهای تایید صلاحیت شده از بامداد امروز پنجشنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این تبلیغات تا ساعت 8 صبح روز پنجشنبه، ششم اسفند ماه، 24 ساعت پیش از آغاز انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ادامه خواهد داشت. در همین حال، محمد حسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات ایران اعلام کرده است که تمام رسانه‌های دولتی یا متعلق به نهادهای عمومی از صبح امروز پنجشنبه حق تبلیغ به نفع یا ضرر نامزدها را ندارند. تمام رسانه‌های متعلق به مؤسسه‌های اطلاعات، همشهری و جامعه جمع، همچنین خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، دانشجویان ایران، فارس و تسنیم مشمول این قانون اعلام شده است. قرار است انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز روز هفتم اسفند ماه همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شود. علی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران از بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری خواست تا به نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات توافق شده پایبند بمانند و از نخستین روز اسفند ماه آن را رعایت کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای سیف عصر چهارشنبه خواست تا بانک‌ها از افتتاح حساب‌های سپرده یک ساله با سود بالاتر از 18% و حساب‌های کوتاه مدت با سود بالاتر از 10% خودداری کنند. آقای سیف پرداخت سودهای بالاتر از درصد توافق شده را غیر منطقی و فاقد توجیه اقتصادی خوانده و دلیل آن را مهار تورم دانسته است. پس از ماها کشمکش بر سر کاهش سود بانکی میان بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها، سرانجام بانک‌های ایران روز 26 بهمن ماه پذیرفتند که سود بانکی را کاهش دهند. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. همینطور برای آگاهی از خبرهای بیشتر میتونید در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام هم ما رو دنبال کنید. ممنون که رادیو فردا رو انتخاب میکنید.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به این برنامه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. ابتدا چند خبر کتاب‌های تازه و بعد گفتگو با مهمان این هفته رو خواهید شنید. جنگل بزرگ، اثری از ویلیام فاکنر، رمان نویس نامدار آمریکایی است که به ترجمه احمد اخوت از سوی نشر افق به تازگی به بازار آمد. چرا همه چیز تاکنون ناپدید نشده؟ این نام یکی از آخرین آثار ژان بودریار، فیلسوف بزرگ فرانسوی است که احسان کیانی ترجمه و نشر حرفه نویسنده آن را منتشر کرده است. محمد علی سپانلو نام کتابی است که گفتگویی است با این شاعر درگذشته از مجموعه تاریخ شفاهی معاصر. این گفتگو را محسن فرجی و اردوان امیری انجام داده و انتشارات سالس منتشر کرده است. اخیراً خبری منتشر شد که بر اساس اون همه دست‌نوشته‌های هوشنگ گلشیرین، نویسنده نامدار معاصر ایران، به دانشگاه استنفورد کالیفرنیا در آمریکا اهدا شده. مراسمی هم در همین دانشگاه در این باره برگزار شد. اتفاق مهمی است. به همین منظور از عباس میلانی، رئیس بخش ایران شناسی دانشگاه استنفورد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا که این پروژه به واسطه او به سرانجام رسیده، دعوت کردم مهمان این برنامه باشه. بخش کوتاهی از گفتگوی ما رو در ادامه میشنوید و متن و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید پی بگیرید. خوش آمدین آقای میلانی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ای ما. اولین پرسش هم در واقع این است که اساساً ایده این دست نوشته ها چطور شکل گرفت و به نتیجه رسید؟
شکلش در واقع از اونجا آغاز شد که خانواده گلشیری که این دست نوشته ها و دیسک کامپیوتر آقای گلشیری در اختیارشون بود، در فکر این بودن که جای امن براش پیدا بکنن، جایی پیدا بکنن که بشه ازش به طور حرفه‌ای حفاظت کرد و بشه به طور جدی در اختیار محققین قرارش داد و فکر کرده بودن قاعدتاً که جایی باید باشه که با هوشنگ گلشیری هم یک ربطی داره و به هر حال چون من این بخت رو داشتم که دوست نزدی که هوشنگ باشم و باش در ترجمه یکی از کارهاش همکاری کرده بودم، یعنی شاه سیاه پوشان، تصمیم گرفتن که این به دانشگاه استنفورد بیاد و ما هم خیلی استقبال کردیم و تا هم سعیم کردیم که این کار متحقق بشه که خوشبختانه شد.
آیا نسخه هایی که به دانشگاه استنفورد اهدا شده دیجیتالی هن یا همون نسخه های اصل و همون کاغذ ها و نوشته هایی که خود آقای گلشیری مستقیما اینها رو یادداشت کرده به دانشگاه اهدا شده؟
نسخه ها فعلا همه نسخه های دست نوشته های خود گلشیری هستن، به غیر از یک دیسک بسیار بسیار مهم کامپیوتریش که ما با سعی فراوان تونستیم که کدش رو بشکنیم و باز بکنیم و ببینیم که چه مجموعه بسیار مهمی در اونجا هست.
تو این دیسکی که گفتید دقیقا چه چیزهایی رو شما یافتید از آثار گلشیری؟
صدها قطعه چاپ نشده، بخشهایی از داستانهای هرگز چاپ نشده، تحقیقاتی که برای داستانهای مختلف کرده بوده، یادداشتایی که نوشته، یعنی واقعا یک مجموعه عظیمی است از کارهای هرگز به چاپ نرسیده، هرگز تموم نشده گلشیری، مجموعه است از آثار چاپ نشده، قطعات کارهایی که چاپ نشده، مثلا بخشی کامل از ببره گم شده رایی هست که گلشیری اون رو تصمیم میگیره حذف بکنه از رمان، ولی الان ما نسخه اون رو داریم و محققین میتونن ببینن که چی بود که گلشیری گمان کرد در کتاب جایی نداشته باشه.
چقدر اختیار داده شده به دانشگاه استنفورد برای به این که تصمیم بگیره در مورد سرنوشت این آثاری که چاپ نشده هرگز یا در معرض دید عموم قرار نگرفته؟
وقتی که اینها به دانشگاه داده میشه معمولا انتخاب در مورد این مسائل با دانشگاه است، ولی دانشگاه ها هم هرگز این تصمیم ها رو بدون مشورت با اون خانواده ای که یا اون شخصی که اینها رو واقعا از سر لطف و از سر اطمینان اهدا کرده انجام نمیده. این تصمیم ها رو ما طبعا بدون مشورت و بدون صلاح دید و بدون موافقت خانواده گلشیری انجام نخواهیم داد، چون امید اون این هست که با حسن مدیریت این اسنادی که وجود داره دیگران رو هم ترغیب کنیم که یادداشتشون رو نامه هایی که از گلشیری دارن، خاطراتی که مثلا ممکنه جایی چاپ کرده باشن، اینها رو برای ما بدن که یک مجموعه کامل تری باشه. الان خودش مهمترین مجموعه است از یه نویسنده مهم ایرانی که در هر جای دنیا من فکر میکنم در اختیار محققینه.
من برداشتم و دریافتم از خبرها و همطور صحبتهای خود شما این است که شما به طور مستقیم درگیر هستید با این اسناد و نظارت دارید میکنید. آیا چگونه است اساساً؟ میخوام در واقع روش هدایت و مدیریت و برخوردی که با این اسناد میشه رو اگر ممکنه خیلی مختصر توضیح بدید.
یک تیمی هست در کتابخونه، تیم حرفه‌ای که کارش این هست که اینها رو در مثلا جعبه هایی بذارن که اسید نداشته باشه و از لحاظ زمانی در خطر نباشه. تیمی هست که اینها رو داره طبقه بندی میکنه. اعضایی از یه تیمی هستن که کتابخونه هستن، کار حرفه‌ایشون همینه، یعنی کار آرشیو کردن، کار حفظ این هست و وقتی که مجموعه رو برای تحقیق باز بگذاریم کارشون دوباره این است که مطمئن بشن که هر کسی که میاد با این اسناد به طوری برخورد بکنه که بقاشون حفظ بشه. این که چه قسمت از این اسناد در اختیار محققین قرار بگیره، اون تصمیمی است که من و کیوریتور، یعنی مسئول این مجموعه در دانشگاه و صلاح دیده خانواده گلشیری انجام خواهیم داد. من از روز اول هم برای آوردن اینها به استنفورد درگیر بودم، هم در ترتیب کنفرانسی که یک ماه پیش تشکیل دادیم، در واقع اون کنفرانس رو من تشکیل دادم، ولی در همه این موارد همونطوری که گفتم سعی کردیم و میکنیم و خواهیم کرد که نظرات خانواده گلشیری رو هم داشته باشیم و بدون مشورت اونها کاری در جهت نکنیم.
با توجه به اینکه همه کارهای پژوهشی و هزینه‌های نگهداری و مسائلی از این قبیل رو دانشگاه استنفورد بر عهده داره، آیا اگر تصمیم گرفته بشه که آثار چاپ نشده منتشر بشن، آیا اینها به زبان فارسی خواهد بود یا برگردان خواهد شد مثلا به زبان انگلیسی؟ تکلیف چاپ این آثار دقیقا برای چه جامعه مخاطبی خواهد بود؟
قطعا اگر قرار بشه که برخی از اینها چاپ بشه و قطعا چاپ اونها بدون مشورت با خانواده گلشیری نخواهد بود، چون از لحاظ اخلاقی به هر حال این تصمیم بسیار جدی است. اگه کاری رو خود گلشیری چاپ نکرده، آیا دانشگاه یا محققین یا حتی کسانی که صاحب اخلاقی اون اسناد هستن، یعنی خانواده گلشیری، حق دارن این کار رو انجام بدن؟ من حتما میبینید که این معضل در مورد نویسندگان دیگر هم بوده، نابوکوف، همینگوی، خیلی ها دیگه که اسنادشون، نوشته هاشون به دانشگاه ها داده شده، بعد هم آثار چاپ نشده ازشون کشف شده و این معضل هم میشه وجود داشته و منقدین در موردش اتفاق نظر ندارن که کار اخلاقی ها یا چاپ این ها یا فقط نشون دادنش به محققینه یا حبسشون در انباره. ولی اگر ما تصمیم بگیریم با مشورت خانواده گلشیری که مثلا بعضی از این کارهایی چاپ نشده، قصه های چاپ نشده در یه مجموعه چاپ بکنیم، طبعا گام اول چاپ اونها در زبان اصلیست که زبان فارسی است، مخاطبش تمام جامعه ایرانه و کسانی که فارسی میخونن در هر جای دنیا، کسانی که به ادبیات ایران علاقه دارن، فکر میکنم هر داستانی، هر نوشته‌ای، هر مطلبی از هوشنگ گلشیری برای هر کسی که به ادب فارسی علاقه منده قاعدتا کار مهمی خواهد بود و مخاطبش همه این علاقه مندانه مختلف هست که از کردم.
آنچه که شنیدید بخشی بود از گفتگوی من با عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد، درباره اهدای دست‌نوشته‌های هوشنگ گلشیری به این دانشگاه. متن و نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید و بخونید. سپاس که با من مرشد قاسم‌پر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.